ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
در آخرین روز تبلیغات انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری اسلامی فعالیت‌های آنها تشدید شده است. قرار است تیم ملی فوتبال ایران امشب در چارچوب بازی‌های مقدماتی جام جهانی با تیم امارات متحده عربی مسابقه دهد. نماینده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه با محمود عباس دیدار کرد. ساعت 19 پای به هنگامه‌های پایانی روز چهارشنبه 20 خرداد 1388 خورشیدی برابر با 10 ماه ژوئن سال 2009 میلادی می‌گذاریم. امیدواریم هنگامه‌هایتان با نوشاک امید و فرزانگی و تهی از شادخواران باشد. آسمان تهران و شهرهای شمالی و شمال باختری کشور امشب ابری و بارانی است و فردا هم شهرهای تبریز، سمنان، تهران، گرگان و شهرهای استان خراسان به اضافه سنندج آسمانی ابری و بارانی خواهند داشت. در سایر شهرهای کشور مانند شیراز، اصفهان، یزد، کرمان و شهرهای استان خوزستان آسمان نیلگونه خواهد بود. فردا دمای هوای تهران بین کمینه 23 درجه و بیشینه 32 درجه بالای صفر در نوسان خواهد بود. میرعلی حسینی هستم و به همراه سایر همکارانم در رادیو فردا مجله شامگاهی را با خبر و گزارش تقدیمتان می‌کنیم. نخست تازه ترین خبرها را از الهه روانشاد می‌شنویم. با سلام به شما.
سلام بر شما و دیگر شنوندگان رادیو فردا. خبرها: مهلت تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری ایران ساعت 8 صبح فردا پنج شنبه به پایان می‌رسد. امروز در آخرین روز این تبلیغات کاندیداها در گرد همایی‌های هواداران خود حاضر شدند. حامیان محمود احمدی نژاد امروز پس از راهپیمایی در خیابان آزادی در مسجد دانشگاه صنعتی شریف در تهران گرد آمدند تا به سخنرانی او گوش کنند. آقای احمدی نژاد در سخنان امروز خود گفت که به او فرصت داده شده تا امشب در تلویزیون ایران به آنچه که اتهام‌های نامزدها به خود در مناظره‌ها خوانده می‌شود پاسخ دهد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، صدا و سیمای ایران نیز اعلام کرده است که به محمود احمدی نژاد 20 دقیقه، میرحسین موسوی 101 ثانیه، محسن رضایی 60 ثانیه و مهدی کروبی 76 ثانیه فرصت داده شده است تا در برنامه‌ای ضبط شده امشب از خود دفاع کنند. از سوی دیگر به دعوت ستاد تبلیغات میرحسین موسوی هواداران او بعد از ظهر امروز از میدان انقلاب تا میدان آزادی راهپیمایی کردند. میرحسین موسوی خود امروز در دانشگاه لرستان در خرم‌آباد سخنرانی کرد. او سپس به بروجرد رفت. محمد خاتمی نیز در حمایت از میرحسین موسوی قرار است تا دقایق دیگر در میدان نقش جهان اصفهان سخنرانی کند. ستاد استان تهران مهدی کروبی اعلام کرده است که حامیان آقای کروبی امشب در 22 میدان تهران از جمله تجریش، پونک، انقلاب، خانی‌آباد و شهر ری با مردم چهره به چهره گفتگو می کنند. غلام حسین کرباسچی، عماد دین باقی، عباس عبدی، محسن رحامی، عبدالله مومنی و احمد زیدآبادی از جمله این حامیان هستند. تیم ملی فوتبال ایران در چارچوب مسابقات مقدماتی جام جهانی فوتبال دقایقی پیش در ورزشگاه آزادی تهران به مصافه تیم ملی فوتبال امارات متحده رفت. این دوره از جام جهانی فوتبال در سال 2010 میلادی در آفریقای جنوبی برگزار می شود. پس از تساوی بدون گل تیم ملی فوتبال ایران در برابر کره شمالی، ایران برای حفظ احتمال راهیابیش به جام جهانی 2010 دو بازی آینده اش را باید حتما ببرد. ایران با 7 امتیاز از 6 مسابقه در رده چهارم جدول گروه خود جای دارد. تیم های کره جنوبی، کره شمالی و عربستان سعودی در رده های بالاتر از ایران هستند و امارات متحده عربی در قعر همین جدول قرار دارد و بختی برای صعود ندارد. تاکنون راهیابی کره جنوبی به جام جهانی سال آینده قطعی شده است. و در نهایت آنکه جورج میچل، نماینده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه، امروز در رام الله در کرانه غربی با محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی گفتگو کرد. آقای میچل دیروز در اسرائیل با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این کشور، دیدار و درباره از سرگیری مذاکرات صلح با فلسطینی ها گفتگو کرده بود. باراک اوباما از اسرائیل خواسته است تا ساخت شهرک های یهودی در مناطق فلسطینی نشین را متوقف کند و تشکیل دولت مستقل فلسطینی در کنار اسرائیل را بپذیرد. اما بنیامین نتانیاهو تا کنون از چنین سیاستی پشتیبانی نکرده است. ترکیه و عراق امروز یک توافقنامه مقدماتی همکاری نظامی امضا کردند. در اطلاعیه ارتش ترکیه آمده است که در این توافقنامه که امروز در آنکارا امضا شد، همکاری در زمینه آموزش نظامی و فنی در نظر گرفته شده است. طارق الهاشمی، معاون رئیس جمهوری عراق، نیز برای گفتگو با عبدالله گل، و رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری و نخست وزیر ترکیه به آنکارا رفته است. ترکیه برای مقابله با اعضای حزب کارگران کردستان ترکیه PKK در شمال عراق در صدد جلب همکاری بیشتر عراق است. آقای حسینی،
با سپاس از الهه روانشاد، اینک نگاهی بیاندازیم به آنچه که در مجله امشب خواهیم شنید. در حالی که واکنش‌های گوناگون به نامه هاشمی رفسنجانی ادامه دارد، شخص وی از عدم واکنش رهبر ابراز تأسف می‌کند. در پیوند با انتخابات ریاست جمهوری اسلامی، گزارش‌های گوناگونی برایتان تدارک دیده‌ایم. اضافه بر این خواهیم شنید که پس از انتخابات ریاست جمهوری اسلامی چه امیدهایی به تغییر سیاست خارجی تهران وجود دارد. در گفتگو با وکیل عباس پالیزدار درباره صدور حکم محکومیت 9.5 سال زندان وی جزئیات بیشتری خواهیم شنید. خبرهای ورزشی و گزارش‌های دیگری هم در مجله امشب داریم که در طول مجله با شما از آنها خواهیم گفت. اکبر هاشمی رفسنجانی از سکوت رهبر جمهوری اسلامی در برابر اتهام‌هایی که محمود احمدی نژاد به او ایراد کرده ابراز تأسف کرده است. آیت الله خامنه‌ای تا لحظه مخابره این گزارش ترجیح داده است هم در برابر گفته‌های اخیر رئیس جمهوری اسلامی خاموش بماند و هم نامه سرگشاده رئیس مجلس خبرگان به خود را با سکوت همراهی کند. در این حال، آنچنان که علیرضا طاهری از رادیو فردا میگوید، مخالفان آقای هاشمی رفسنجانی سکوت رهبر جمهوری اسلامی را مغتنم شمرده و این یار دیرین آیت الله خامنه ای را واژه به واژه به باد انتقاد گرفتند، تا جایی که حتی حذف سلام در آغاز نامه آقای رفسنجانی به رهبری را نیز معنادار تعبیر کردند. علیرضا طاهری:
هواداران محمود احمدی نژاد که به نظر می رسد برای نخستین بار احتمال شکست نامزدشان در انتخابات 22 خرداد ماه را دریافته و جدی گرفتند، نه تنها به اکبر هاشمی رفسنجانی پاسخ دادند که واژه به واژه نامه سرگشاده او به رهبر جمهوری اسلامی را زیر ذره‌بین بردند، تا جایی که از جمله می گویند شما که امکان ملاقات حضوری با آیت الله خامنه ای را دارید، چرا در گرماگرم انتخابات ریاست جمهوری به او نامه، آن هم نامه سرگشاده نوشته اید؟ آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان، مجلسی که دست کم روی کاغذ ناظر بر رفتار و کردار رهبری جمهوری اسلامی است و حتی میتواند رهبر را برکنار کند و کس دیگری را بر جای وی بنشاند، نزدیک به یک هفته پیش در مناظره تلویزیونی میرحسین موسوی و محمود احمدی نژاد، دو نامزد احراز مقام ریاست جمهوری اسلامی، آماج حمله صریح و آشکار رئیس جمهوری اسلامی قرار گرفت. آقای هاشمی رفسنجانی و خانواده‌اش هرچند از دیرباز در کوی و برزن به فساد مالی در حدی گسترده متهم بودند، اما این نخستین باری بود که بلند پایه ترین مسئول اجرایی و دولتی نظام جمهوری اسلامی او را بر پرده تلویزیون به باد انتقاد می گرفت. در حالی که این چهره سرشناس و پرسابقه انقلاب اسلامی تا کنون پس از انقلاب هیچگاه رسماً تحت تعقیب قانونی قرار نگرفته است، چه رسد به آن که رسماً به جرم فساد مالی محکوم هم شده باشد. از همین رو اکبر هاشمی رفسنجانی در نامه‌ای که دیروز سه‌شنبه منتشر شد به آیت الله خامنه‌ای هشدار گفت که دود آتشی سوزنده و نابود کننده را به چشم می‌بیند که هدف اصلی آن رهبر جمهوری اسلامی است. آقای هاشمی رفسنجانی استدلال کرده است که در دوران معروف به سازندگی زمام ریاست جمهوری اسلامی را هنگامی در دست داشته که آیت الله خامنه ای رهبر نظام بوده و بارها او و دولتش را ستوده است. اکنون رهبر جمهوری اسلامی با این نامه آقای هاشمی رفسنجانی به روشنی در تنگنا جای گرفته است. این تنگنا که هر گونه پاسخ او به نامه یاد شده عواقبی کاملاً پیش‌بینی نشده میتواند در پی آورد. تأیید گفته‌های آقای هاشمی رفسنجانی به معنای دست رد زدن بر سینه کسی است که او نیز همکنون رئیس جمهوری اسلامی است و رهبر جمهوری اسلامی بارها در پشتیبانی او سخنها رانده است. از سوی دیگر رد این گفته‌ها را به دست رد کوفتن رهبر بر سینه آقای هاشمی رفسنجانی میتوان تعبیر کرد. یعنی رهبر وجود فساد در خانواده کسی را تایید میکند که هم رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام است و هم رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی و رهبری. تنگنای بزرگتر این است که آقای هاشمی رفسنجانی خطاب به آقای خامنه‌ای یادآوری کرده است که پاسخش را نباید به بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری موکول کند، چون یادآور جامعه‌ای خواهد بود که بعد از عید نوروز آماده شود.
تحلیل علیرضا طاهری بود درباره نامه اکبر هاشمی رفسنجانی با آیت الله خامنه‌ای و پیامدهای آن تا کنون. در پیوند با این نامه اینک این پرسش مطرح است که آیا با گذشت نزدیک به 24 ساعت از انتشار نامه اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس مجلس خبرگان به آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، این نامه همچنان بدون پاسخ مانده است؟ رویا کریمی در پی یافتن پاسخی برای این پرسش است.
بله، نامه بی پاسخ مانده است. اگر نامه سرگشاده دو تشکل انجمنهای اسلامی دانشجویان دانشگاه‌های کشور و جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی به آقای هاشمی پاسخ رسمی آیت الله خامنه ای به شما را آورده نشود. آیت الله هاشمی رفسنجانی عصر روز سه‌شنبه با انتشار نامه‌ای که عمدتاً در رسانه‌های غیر دولتی منتشر شد، از آیت الله خامنه ای خواست تا آتشی را که به زعم او برافروخته شده و دودش در فضا قابل مشاهده است، خاموش کند. اشاره او به اتهاماتی بود که محمود احمدی نژاد در برنامه مناظره تلویزیونی خود با میرحسین موسوی علیه آیت الله هاشمی و خانواده او مطرح کرده بود. احمد قابل تحلیلگر سیاسی در ایران در مورد این افشاگری ها میگوید:
اگر واقعا این حرفایی که آقای احمدی نژاد میزنه واقعیت داشته باشه، یعنی معلوم میشه که فساد سر تا پای این نظام رو گرفته. خود این نظام اجازه داده که این افراد فاسد مدت ها بر مردم حاکم باشن. موقع خود آقای خامنه‌ای که 20 سال مسئولیت کلی کشورش هست، اون هم مسئوله، یعنی او هم باید پاسخگو باشه که چرا این همه فساد رو 20 سال تحمل کرده. اگر نمیدونسته که باید تأسف خورد که کسی که آگاهی نداره از اوضاع کشور اسم خودش رو رهبر گذاشته و این همه مسئولیت طبق قانون اساسی به عهده‌اش است. اگر هم نه واقعا این اتفاقات نیفتاده، پس این آقا چی داره میگه و به اتکای کدوم قدرت چنین بی‌پروا و بی‌حیا میاد توی تلویزیون ایران و رسماً همه رو متهم میکنه جز خودش رو و جز کسانی که طرفدار خودشن، که ازشون حمایت کنه مفسد نیست و هر مفسدی که از ایشون حمایت نکنه فقط مفسده.
آقای احمدی نژاد در این مناظره آیت الله هاشمی را به فساد اقتصادی متهم کرده بود، اتهامی که بر اساس آنچه در نامه آیت الله هاشمی نوشته شده 10 سال قبل و در دوره ریاست آیت الله یزدی بر قوه قضاییه به آن رسیدگی شده و وی از این اتهام مبرر شده است. اما آیت الله یزدی نیز یکی از اولین افرادی بود که در مورد این ادعای آیت الله هاشمی موضع‌گیری کرد و با تاکید بر اینکه این بحث مربوط به 10 سال پیش است، خواست تا این جمله اکنون مورد استناد قرار نگیرد. این نکته است که جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی نیز در نامه سرگشاده خود با آیت الله هاشمی به آن اشاره کردند. جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی در حالی سابقه تذکرات خود با آیت الله هاشمی را 10 سال ذکر کرده است که به گفته ناظران آگاه، نام این جمعیت بیش از هر زمان دیگری در رقابت‌های انتخاباتی سال 84 مطرح شد، زمانی که این جمعیت تصمیم گرفت علی‌رغم عضویت محمود احمدی نژاد در شورای مرکزی خود از کاندیداتوری محمد باقر قالیباف حمایت کند. به گفته ناظران سیاسی در ایران، علی‌رغم کنار گذاشته شدن دو وزیر وابسته به این جمعیت از دولت نهم در دهمین دوره انتخابات، این جمعیت حمایت خود را از محمود احمدی نژاد اعلام کرد. هادی قابل از منظری دیگر نیز به نامه‌هایی که خطاب به آیت الله هاشمی نوشته شده می‌پردازد.
هنوز توسط همین مقام رهبری به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام انتخاب شده. چرا الان باز با توسط مردم تایید صلاحیت شده توسط شورای نگهبان و ایشون الان رئیس مجلس خبرگانه؟ آخه مگه میشه این اتفاقات بیفته؟
هادی قابل با یادآوری موقعیت کنونی هاشمی رفسنجانی، این نوع برخورد با مقامات رسمی و مورد تایید رهبر جمهوری اسلامی را بیریشه میداند. اشاره وی شاید به بخشی از نامه جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی است که در آن مدعی شدند ملت ایران قصد دارد برای مبارزه با فقر و فساد و تبعیض حماسه دیگری بیافریند. تحلیلگران سیاسی این حماسه را همان آتشی میدانند که در نامه انجمنهای اسلامی دانشجویان دانشگاه‌های کشور به آن اشاره شده است. نویسندگان این نامه نیز با تهدیدآمیز خواندن نامه آیت الله هاشمی به آیت الله خامنه ای اعلام کردند که در صورت اشاره ای از مقتدایشان مفسدان و حامیان و غارتگران بیت المال در آتش خشم آنها خواهند سوخت. بهاره هدایت عضو دفتر مرکزی تحکیم وحدت اما این آتش را وابسته به بدنه دانشجویی کشور نمی‌داند.
این گروه‌هایی که گفتم اقلیت هستند در داخل دانشگاه، یک انتقاد بزرگی که نسبت بهشون وجود داره و اصالت خطی رو که دارن پیش می‌برن زیر سوال می‌بره اینه که این گروه‌ها از گروه‌های و تشکیلات نظامی خارج از دانشگاه دارن خط میگیرن و به صورت برنامه‌ریزی شده و سازماندهی شده دارن عمل میکنن و خودشون هم حتی انکار نمیکنن. مثلا بسیج دانشجویی که یکی از این تشکل هاست، رؤسای بسیج دانشجویی رو در دانشگاه ها از طرف سپاه منصوب میکنن و برگزیده قاتلی دانشجویان اصلا نیست. بنابراین میگم خط مشیشون کاملا از خارج دانشگاه و از طرف نهادهای نظامی ابلاغ میشه و باید در یک چیدمان کلی تر این قضیه رو بررسی کرد.
رویا کریمی در گزارش خود به پرسش هایی که نامه علی اکبر هاشمی رفسنجانی به رهبر برانگیخته است میپرداخت.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
ساعت تقریبا 19:17. اینک نوبت به روزنگار انتخاباتی میرسه که در اون آخرین تلاش‌های نامزدها و هوادارانشان در آخرین روزهای باقی مانده به روز انتخابات در متن مبارزات انتخاباتی زیر ذره‌بین قرار میگیره. روزنگار انتخاباتی روز چهارشنبه با علیرضا کرمانی.
چهار نامزد انتخاباتی روز چهارشنبه و آخرین تلاش‌های تبلیغاتی. محمود احمدی نژاد و هوادارانش روز چهارشنبه زودتر از دیگران دست به کار شدند. رئیس کنونی جمهوری اسلامی در جمع هوادارانش در خیابان آزادی که او را بت‌شکن می‌خواندند از آن خبر داد که صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به او وقت اضافه داده است. احمدی نژاد وعده داد امشب به تهمت‌ها پاسخ خواهم داد. همین وعده احمدی نژاد مسئله ساز شد. میر حسین موسوی بلافاصله واکنش نشان داد. او که به لرستان رفته بود به خبرنگاران گفت من هم زمزمه این مسئله را شنیده ام. امیدوارم درست نباشد چون این ظلم به دیگر کاندیداهاست. آنچه در روزهای گذشته در مبارزات انتخاباتی به ویژه در تهران نموده بیشتری داشته است حضور خیابانی هواداران دو نامزد است، میر حسین موسوی و محمود احمدی نژاد. پس از تجمع هواداران محمود احمدی نژاد در فاصله خیابان نواب تهران تا دانشگاه صنعتی شریف در صبح چهارشنبه، بعد از ظهر اما نوبت هواداران میرحسین موسوی بود که از میدان انقلاب به سمت میدان آزادی راه پیمایی کنند. مهدی کروبی روز چهارشنبه به کرج رفت، اما اعضای ستاد انتخاباتیش چهره هایی چون غلام حسین کرباسچی، عمادالدین باقی، عباس عبدی، مرتضی الویری و دیگران 22 میدان تهران را انتخاب کردند تا در آخرین فرصت ها با مردم چهره به چهره گفتگو کنند. سعید رضوی فقیه سخنگوی ستاد انتخاباتی مهدی کروبی به رادیو فردا میگوید
در بین نخبه ها، کسانی که برنامه ها رو مطالعه میکنن و کسانی که راجع به تیم کاری آقای کروبی به بررسی و مطالعه پرداختن، وضعیت آقای کروبی بهتر از دیگرانه. میتونیم بگیم که این بار آقای کروبی بیشتر گروه هدفشون نخبگان، فعالان اقتصادی، کارآفرینان و اقلیت های قومی، مذهبی و طرفداران و فعالان حقوق بشر و حقوق شهروندی بوده. از این جهت ما تونستیم یک اتصالات خیلی محکمی بین این گروه هایی که بخشیشون تا به حال جزء تحریمی ها بودن برقرار بکنیم.
مهدی کروبی و ستاد انتخاباتیش در این یکی دو روزه ناچار به تکذیب یک شایعه هم شده اند. شایعه انصراف مهدی کروبی.
ما مواجه بودیم با تماس‌های بسیار زیادی که آیا این شایعه صحت داره یا نه، به رغم اینکه آقای کروبی دیروز صبح در کنفرانس مطبوعاتی خودشون اعلام کرده بودن که تا آخر رقابت‌ها خواهند بود و اساساً به مصلحت کشور و نیروهای اصلاح طلب هم نیست که ایشون بخواد کناره‌گیری کنه. به نوعی برای تضعیف روحیه هواداران آقای کروبی و همچنین اصلاح طلب‌ها این شایعه رو پخش کردن.
چهارشنبه شب اما آخرین شب از شب‌های به یاد ماندنی تهران هم خواهد بود. شبهایی که بسیاری را به خیابانها کشاند. اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، شور و هیجان روزها و شبهای گذشته را با همه حاشیه‌هایش قابل قبول دانسته است و گریز ناپذیر. اما فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران افزوده است با پایان گرفتن زمان تبلیغات نامزدها از ساعت 8 بامداد روز پنجشنبه هر گونه فعالیت انتخاباتی تخلف است و پلیس قاطعانه با متخلفان برخورد می کند.
روزنگار انتخاباتی چهارشنبه رادیو فردا را از علیرضا کرمانی می شنیدیم. گزارش ها را در پیوند با انتخابات ادامه می دهیم. دو روز به انتخابات ریاست جمهوری در ایران مانده است. شماری از ناظران غربی می گویند با توجه به سیاست تهاجمی احمدی نژاد، پیروزی هر کدام از رقبای او می تواند سیاست خارجی ایران را دگرگون کند و راه را برای حل مسئله هسته ایران هموار سازد. در این راستا حسین آریان گفتگوی دارد با جورج جوفه، استاد مرکز مطالعات اسلامی دانشگاه آکسفورد در بریتانیا، و نخست از او می پرسد با توجه به تعدد مراکز قدرت و تصمیم گیری در ایران، نتیجه انتخابات پیش رو چه تأثیری بر سیاست هسته ایران و گفتگو با آمریکا خواهد داشت. جورج جوفه:
Well, I think one has to begin by recognizing that in practice it may not make much difference the substance of the issues between the West and Iran.
در ابتدا این نکته را باید در نظر داشته باشیم که انتخابات ممکن است در عمل تأثیر چندانی بر اصل و اساس مسائل بین ایران و غرب نداشته باشد. بیشتر ایرانیان، به ویژه آنان که در مصدر قدرتند، تاکید دارند که ایران باید چرخه سوخت هسته‌ای خود را داشته باشد و حاضر نیستند که این اصل کنار گذاشته شود. جدای از این، کسی که رؤوس اصلی سیاست خارجی کشور را تعیین می‌کند، آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران است، نه رئیس جمهوری. و آیت الله خامنه‌ای هم بارها گفته است که داشتن چرخه سوخت هسته‌ای حق ایران است. با در نظر گرفتن این نکات ممکن است ما شاهد تغییرات چندانی در این رابطه نباشیم. اما آنچرا که ممکن است شاهد آن باشیم، تمایل بیشتر ایران خواهد بود برای پیدا کردن راه تازه‌ای برای گفتگو با غرب و رسیدن به نوعی مصالحه با حفظ چرخه سوخت هسته‌ای، و این بسیار مهم است. البته این را هم بگویم که به هیچ وجه معلوم نیست که احمدی نژاد بازنده انتخابات باشد.
درست است، اما رقبای احمدی نژاد آنگونی که خودشان گفتند به دنبال سیاست تهاجمی نیستند و مایلند با دادن اطمینان به غرب درباره ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ایران این مسئله را به نحوی حل کنند. بنابراین فکر نمی کنید که پیروزی یکی از رقبای احمدی نژاد جو مساعدتری را برای پیش بردن سیاست خارجی ایران و حل مسئله هسته ایش ایجاد کند؟
برداشت شما درست است. بدین معنی که اگر احمدی نژاد انتخابات را ببازد، جو حاکم بر گفتگوها تغییر خواهد کرد و بیشک این بسیار مهم خواهد بود. زیرا بسیاری از دولت مردان ایران گفتند که راه‌های گوناگونی برای حل مسئله هسته‌ای وجود دارد، به شرطی که حق ایران برای داشتن چرخه سوخت هسته‌ای محفوظ بماند. و این راه‌های گوناگونی را پیش روی طرف‌های مذاکره می‌گذارد تا به حل مسئله هسته‌ای بپردازند. این راه‌ها در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد وجود نداشت و علت آن هم دغدغه دائم ذهنی احمدی نژاد بود برای حفظ پایگاه مردمیش و اینکه ایران باید با غرب مبارزه کند. به باور من این دغدغه‌های ذهنی و مسائلی که در رابطه با اسرائیل وجود دارد کنار گذاشته خواهد شد. موضع ایران درباره موجودیت اسرائیل عوض نخواهد شد، ولی با توجه به برخی اظهارات این موضع به احتمال قوی تغییر خواهد کرد. همه موضوعاتی را که گفتم مهم است، اما آنچه را که می‌خواهم بر آن تاکید کنم این است که نباید زیاد از حد خوشبین باشیم. گشوده شدن فصل تازه‌ای در روابط آمریکا و ایران محتمل به نظر نمی‌رسد و در هر صورت این به آمریکا بستگی دارد که قدم‌های اولیه را برای گفتگو و برقراری روابط بردارد.
روزنامه جمهوری اسلامی چاپ تهران در شماره روز دوشنبه 18 خرداد از صدور حکم محکومیت عباس پالیزدار به 9 سال و نیم زندان خبر داد. عباس پالیزدار چندین نفر از سران جمهوری اسلامی را به فساد مالی و اقتصادی گسترده متهم کرده بود. امیر زمانیفر در گفتگویی با مصطفی ترک حمیدانی، یکی از وکلای مدافع آقای پالیزدار، نخست از او درباره مطالب منتشره در روزنامه جمهوری اسلامی پرسیده است.
روز دوشنبه 18 خرداد مطلع شدم که در این روزنامه اشاره کرده به اینکه آقای عباس پالیزدار به 9 سال و نیم حبس و خانم آجرلو و آقای دکتر کامران نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم هر کدوم 4 سال و نیم محکوم به حبس شدند. پرسجو کردم از آقای مدیر خراسانی درباره این موضوع، ایشون ابراز بی‌اطلاعی کردند و گفتن در مورد این موضوع نه رد میکنم و نه تایید میکنم. ایشون گفتن که بگذار بعد از انتخابات ما رأی رو بهت اعلام میکنیم و در این باره اظهار نظری نکردن. حالا با وجود اینکه رئیس دادگاه از صدور ابلاغ رأی خود به متهمی و وکلای اون ابراز بی‌اطلاعی میکنن، انتشار غیرقانونی حکم محکومیت متهم ردیف اول، یعنی آقای عباس پالیزدار، بدون طی مراحل قانونی از سوی دادگاه و لزوم ابلاغ به متهم یا وکلای وی، سوء استفاده از این روزنامه جهت یک پرونده قضایی و مقاصد سیاسی خاص شخص یا اشخاص که مورد نظر اون روزنامه هست میباشه.
از خود مسئولان روزنامه جمهوری اسلامی هم سوالی کردید شما که منبع خبرشون چی هست؟
دیروز بعد از ظهر با روزنامه جمهوری تماس گرفتم که با آقای مسیح مهاجری صحبت بکنم. چندی ما رو پشت خط نگه داشتن، در نهایت با ما گفتن که شما کتبا تقاضا بکنید، ایشون اگر بخوان کتبا جواب میدن. گفتم اون منبع آگاه و اون منبع مطلع چه کسی بوده؟ به هر حال اگر صحت نداشته باشه شما عمل مجرمانه ای انجام دادید. گفتم در این باره ما اظهار نظری نمی کنیم. اون آقایی که گوشی رو برداشته بود گفتم ما اظهار نظری نمی کنیم.
آقای حمیدانی، اخیراً نامه‌ای هم از طرف آقای هاشمی رفسنجانی خطاب به آیت الله خامنه ای منتشر شده که در اون اسمی هم از آقای پالیزدار می‌بینیم و در این نامه اومده که لجن پراکنی های باند پالیزدار که در دادگاه محکوم شده، آیا حکمی علیه آقای پالیزدار تا به حال صادر شده؟
روز سه‌شنبه 19 خرداد نامه آقای آیت الله هاشمی رفسنجانی خطاب به مقام معظم رهبری در سایت تابناک منتشر شد که در این نامه ایشان اظهار نظر قضایی نسبت به پرونده موکل کردن و با عبارت لجن پراکنی های باند پالیزدار که محکوم شده است، به نظر میرسه که از رأی دادگاه و دادگاه صادر کننده رأی اطلاع دارن و بیشتر از متهم و وکلا نسبت به نتیجه قضایی آگاه و مطلع‌تر هستند که لازمه در این باره نسبت به این خبر به هموطنان و دوستانی که میشنون اطلاع رسانی بکنیم.
گفتگوی امیر زمانیفر بود با مصطفی ترک همدانی، وکیل مدافع عباس پالیزدار که به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی به 9 سال و نیم زندان محکوم شده است. ساعت 19:28 است و نوبت میرسه به تازه ترین خبرهای جهان ورزش که از زبان فریدون شیبانی میشنویم.
رقابت‌های انتخابی جام جهانی فوتبال امشب در 3 قاره اروپا، آمریکا و آسیا برگزار می‌شود. در همین چارچوب تیم ملی فوتبال ایران ساعت 19 به وقت تهران مسابقه حساس خود با تیم ملی امارات را در ورزشگاه آزادی انجام می‌دهد. برای ایران تنها پیروزی می‌تواند امیدهای ضعیف راهیابی به جام جهانی را همچنان زنده نگاه دارد. بعد از کره جنوبی 15 امتیازی، کره شمالی و عربستان سعودی 11 امتیازی، ایران با 7 امتیاز 4 است. تیم سوم مرحله پلی آف مسابقه با تیم سوم گروه دیگر و تیم برنده این بازی برای تعیین آخرین تیم صعود کننده به پیکار تیم اول منطقه اقیانوسیه نیوزیلند می‌رود. ایران بعد از بازی با امارات جمعه شب با 23 بازیکن برای آخرین مسابقه گروهی از طریق دبی رهسپار کره جنوبی می‌شود. عربستان سعودی امروز در سئول 10 نفری با کره جنوبی بدون گل مساوی کرد و در امتیاز 11 با کره شمالی برابر شد. در گروه اول بحرین 2-0 در استرالیا شکست خورد و قطر در ژاپن 1-1 مساوی کرد. تا کنون 3 تیم کره جنوبی، استرالیا و ژاپن از منطقه آسیا و هلند از اروپا کار صعود را به پایان رساندند. فیلیپو اسکولاری، مربی پرتغالی پیشین تیم‌های ملی برزیل و پرتغال و باشگاه چلسی انگلیس، سرمربی تیم بنیادکار ازبکستان شد.
ساعت اندکی به ساعت 19:30 دقیقه مانده. مجله شامگاهی رادیو فردا را در همراهی شما طی می‌کنیم. یادآوری می‌کنم که مجله امشب نه در ساعت 20 بلکه در ساعت 20:15 دقیقه به پایان خواهد رسید.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
در ادامه مجله شامگاهی از شما شنوندگان گرامی دعوت میکنم مجدداً به تازه ترین خبرها توجه کنید که همکارم الهی روانشاد به آگاهیتون میرسونه.
با سلام. مهلت تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری ایران ساعت 8 صبح فردا پنجشنبه به پایان میرسد. امروز در آخرین روز این تبلیغات کاندیداها در گرد همایی های هواداران خود حاضر شدند. روندی که تا پایان شب ادامه خواهد یافت. حامیان محمود احمدی نژاد امروز پس از راهپیمایی در خیابان آزادی در مسجد دانشگاه صنعتی شریف در تهران گرد آمدند تا به سخنرانی او گوش کنند. آقای احمدی نژاد در سخنان امروز خود گفت که به او فرصت داده شده تا امشب در تلویزیون ایران به آنچه که اتهام‌های نامزدها به خود در مناظره‌ها خوانده می‌شود پاسخ دهد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، صدا و سیمای ایران نیز اعلام کرده است که به محمود احمدی نژاد 20 دقیقه، میر حسین موسوی 101 ثانیه، محسن رضایی 60 ثانیه و مهدی کروبی 76 ثانیه فرصت داده شده است تا در برنامه‌ای ضبط شده امشب از خود دفاع کنند. از سوی دیگر به دعوت ستاد تبلیغات میر حسین موسوی هواداران او بعد از ظهر امروز از میدان انقلاب تا میدان آزادی راهپیمایی کردند. میر حسین موسوی خود امروز در دانشگاه لرستان در خرم‌آباد سخنرانی کرد. او سپس به بروجرد رفت. محمد خاتمی نیز در حمایت از میر حسین موسوی قرار است دقایقی دیگر در میدان نقش جهان اصفهان سخنرانی کند. ستاد استان تهران مهدی کروبی اعلام کرده است که حامیان آقای کروبی امشب در 22 میدان تهران از جمله تجریش، پونک، انقلاب، خانی‌آباد و شهر ری با مردم چهره به چهره گفتگو می کنند. غلام حسین کرباسچی، عماد الدین باقی، عباس عبدی، محسن رحامی، عبدالله مومنی و احمد زیدآبادی از جمله این حامیان هستند. تیم ملی فوتبال ایران در چارچوب مسابقات مقدماتی جام جهانی فوتبال از ساعت 7 امشب در ورزشگاه آزادی تهران به مسافه تیم ملی فوتبال امارات متحده رفت. این دوره از جام جهانی فوتبال در سال 2010 میلادی در آفریقای جنوبی برگزار می شود. بازی همچنان بدون گل ادامه دارد. جورج میچل نماینده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه امروز در رام الله در کرانه غربی با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی گفتگو کرد. آقای میچل دیروز در اسرائیل با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور دیدار و درباره از سرگیری مذاکرات صلح با فلسطینی ها گفتگو کرده بود. باراک اوباما از اسرائیل خواسته است تا ساخت شهرک‌های یهودی در مناطق فلسطینی نشین را متوقف کند و تشکیل دولت مستقل فلسطینی در کنار اسرائیل را بپذیرد. اما بنیامین نتانیاهو تا کنون از چنین سیاستی پشتیبانی نکرده است. جورج میچل روز پنجشنبه به بیروت می رود و روزهای جمعه و شنبه نیز برای اولین بار به دمشق خواهد رفت. ترکیه و عراق امروز یک توافقنامه مقدماتی همکاری نظامی امضا کردند. در اطلاعیه ارتش ترکیه آمده است که در این توافقنامه که امروز در آنکارا امضا شد، همکاری در زمینه آموزش نظامی و فنی در نظر گرفته شده است. طارق الهاشمی، معاون رئیس جمهوری عراق نیز برای گفتگو با عبدالله گل و رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری و نخست وزیر ترکیه به آنکارا رفته است. ترکیه برای مقابله با اعضای حزب کارگران کردستان ترکیه، PKK، در شمال عراق در صدد جلب همکاری بیشتر عراق است. و بالاخره آنکه سرهنگ قذافی رهبر لیبی امروز برای اولین بار دیدار رسمیش از اولین دیدار رسمیش از ایتالیا وارد روم شد. ایتالیا سال گذشته موافقت کرد بابت اشغال لیبی بین سالهای 1911 تا 1941 میلادی 5 میلیارد دلار غرامت به این کشور بپردازد. آقای حسینی،
با سپاس از الهه روان شاد. مانند هر چهارشنبه مجله شامگاهی با برنامه اقتصادی رادیو فردا ادامه می‌یابد.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شما شنوندگان عزیز رادیو فردا، من فریدون زرنگار با آخرین مجله اقتصادی هفته پیش از برگزاری انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری خدمت شما هستم. در هفته‌ها و روزهای گذشته رقابت نامزدهای مقام ریاست جمهوری در شکل مناظره‌های تلویزیونی به اوج خود رسید. آنچه در این مناظره‌ها بسیار جلب توجه کرد این بود که مشکلات اقتصادی ایران و آمارهای اقتصادی همه دیگر بحث‌های سیاسی و اجتماعی و حتی سیاست خارجی را تحت شعاع خود قرار داد. به ویژه اینکه آقای رئیس جمهوری در دومین مناظره‌اش که با مهدی کروبی بود با ارائه آمارهای اقتصادی نتیجه گیری کرد که سیاست‌های اقتصادی دولت در 4 سال گذشته موفق بوده است. به گوشه‌هایی از این مناظره‌ها گوش می‌کنیم.
اولا رئیس جمهور باید فساد مالی خودش هم تو رسم بگه. یا رئیس جمهور که قانون صراحت داره جرمه، یا باید بدهش به قوه قضاییه. یا اگه زیر مجموعش دارن یا جای خبر داره اگه اطلاع نداد، اصلا جرمه براش هست. من میگم اینا همینطور شما روانی، جنگ روانی را میندازید. و این جنگ روانی وازی کشور ما رو به اینجا رسونده. من فکر می‌کنم یه کمیته تحقیق حقیقت‌یابی باید دست بشه، معلوم بشه این فرمایشاتی که احمد نژاد داره درسته. کمیته تشکیل بشه و اینا رو بررسی کنه. شما خیال می‌کنید ما میریم از گاریچیا می‌گیری؟ خب هم بانگیان که با ما میدن، همینا به ما میدن.
اینجوری که نمیشه که آقای کروبی. اینجوری که می‌دونید این بازیای تبلیغاتی. اینکه شما آمار رسمی کشور رو زیر سوال می‌برید، می‌دونید یعنی چی؟ یعنی گذشته خودتون رو زیر سوال می‌برید. اگر بنده به یک نفر در مرکز آمار یا در بانک مرکزی گفته باشم شما آمارتو بالا پایین کن، حق با شماست. اصلا مگه میکنن؟ نمیتونن.
پس از شنیدن گوشه ای از مناظره مهدی کروبی با محمود احمدی نژاد، اکنون به لحظاتی از مناظره آقای احمدی نژاد با محسن رضایی گوش میکنیم.
بنابراین با توجه به شرایط جهانی و وضعیت که ما تحویل گرفتیم، اقتصاد خوب مدیریت شده است. یه مورد خاص شکر رو شما گفتی؟ بله، در سال 84 که بحث تحریم شد، وزارت بازرگانی موظف شد اجازه بده یه مقداری کالای اساسی بیشتر وارد بشه.
آمار باید مقدار دقیق تر گفته بشه. من البته نمیخوام مثلا لفظ دروغ گفتن و اینا را من قبول ندارم به این صورت، اما آمار نمیشه مبانی متغیری داشته باشه. مثلا فرض کنیم ما تورم جهانی رو سال 2009 رو ازش حذف بکنیم، منهای سال 2009 مثلا نشون بدیم. خب چرا این کار میکنیم؟ آمار اگر میخواییم بدیم باید با یه مبنای مشترک باشه. آماری که بانک مرکزی اعلام کرده این است که در سال 1384 که دولت جناب احمدی نژاد اومده 14 بوده، سال 85 شده 11.9، حالا اگر نشون بده سال 86 این شده، بله این شده 18.14، سال 87 شده 25.14 با همون شاخص متوسط. اون نقطه به نقطه اون الان موضوع بحث ما نیست، چون ما میخوایم ببینیم قدرت خرید مردم چه تأثیری گذاشته. یعنی مثلا فرض کنیم پنیر که ما در سال 84 میخریدیم کیلو چند بوده، الان در سال 87 انتهای سال 87 که این پنیر میخریم این چقدر شده. خود مردم الان هستن دیگه، تلویزیون هستن، ماشاءالله همه محاسبه گرن دیگه، از بانوان گرفته تا بچه هم دیگه الان بچه ها دارن مرتب این محاسبه میکنن، چون این مناظره این مناظرات یه حسنی که پیدا کرد الحمدلله داره ادبیات اقتصادی رو تو جامعه ما گسترش میده.
ما در مجله‌های هفته‌های پیش نقطه نظرهای اقتصادی 4 نامزد مقام ریاست جمهوری را بررسی کردیم. در مجله این هفته در آغاز گفتگویی داریم با جمشید پژویان، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه، و علی دینی ترکمانی، کارشناس اقتصادی در تهران، و پس از آن نگاهی داریم به آمارهای نهادهای اقتصادی جهانی درباره ایران در گفتگو با فریدون خاوند. خب مناظره ها رو حتما دیده و شنیده اید آقای پژویان، نظرتون درباره این مناظره ها و آمارهای اقتصادی ارائه شده که بسیار مورد اختلاف شده است چی هست؟
در درجه اول من واقعا بی‌صبرانه منتظر نتیجه آرا و انتخابات هستم، چون هیچ راهی ما نداریم برای اینی که حرکت تفکر مردم و خرد مردم رو اندازه‌گیری کنیم، چون در اینجا متاسفانه اون نظرسنجی هایی که علمی باشه وجود نداره و ما فقط هر 4 سال یک بار متوجه میشیم که مردم چقدر خردشون تغییر کرده و خرد جمعیشون و جلو رفتن. اما یکی از مسائلی که من تصور میکنم هسته اصلی بوده در اینجا این است که کاندیداهای انتخابات به جای اینی که در زمینه مسائل اقتصادی برنامه‌های خیلی مشخص و شفاف و صداداری رو اعلام بکنن که مردم بدانن که از کجا به کجا میرند و آگاه بشن و بر این اساس آرایشون رو بدن، فقط متوجه میشن به بعضی از شاخصهایی که واقعیت خود این شاخصها اصلا نقش عمده و اساسی در برنامه ها سیاست اقتصادی ندارن. اون چی که بدیهی است این است که شاخصهایی که اعلام میشه مأخذ و منبعش مشخص بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، و بازم مشخص است که کاندیدایی که الان در رأس حکومت است از این شاخصها استفاده میکند به نفع خودش، یعنی انتخاب و چیدمان این شاخصها، و همچنین مخالفین هم دقیقا همین کار رو میکنن، یعنی شاخصها رو جوری چیدمان میکنن که بر خلاف عملکرد اظهار شده یه دولت موجود باشه. ولی هیچ کدوم چه به استثنای کاندیدا وارد اینی که چه برنامه های اقتصادی دارن برای اصلاح اقتصاد نشدن.
آقای دینی ترکمانی، اوضاع اقتصادی ایران ظاهرا نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری رو مجبور کرده در کانون مناظرهای خود آمار و ارقام اقتصادی رو قرار بدن، به طوری که آقای احمدی نژاد با آمارهای مثبت اقتصادی وارد میدان شد و نامزدهای مخالف هم با ارائه آمارهای دیگر نتیجه‌گیری‌های آقای احمدی نژاد را رد کردند. آیا خود این مسئله مثبت نیست که مشکلات اقتصادی ایران در کانون این جدل‌های انتخاباتی قرار گرفته؟
فکر می‌کنم که این مناظره‌های اخیر حسی که داشت این بود که مسئله اقتصاد و تحلیل‌های اقتصادی رو در کانون اصلاح توجه قرار داد و نشون داد تحلیل‌های اقتصادی و تسلط و تحلیل‌های اقتصادی نقش بسیار مهمی در جلب آرا میتونه داشته باشه، و در این حال نشون داد که آمار و ارقام میتونه مثل چراغ جادوی علایدین باشه که با اون به نوعی جادوگری و شعبده بازی هم کرد، و لذا از اون مهمتر این هستش که ما چگونه از آمار میتونیم استفاده بکنیم. فرار یکی از کاندیداها با اشاره به این که ما تورم نقطه‌ای داریم سعی میکردیم استدلال رو بکنه که تورم کاهش بده و توجهی نمی کرد که اون چیزی که میگه، اولا ما مفهوم به نام تورم نقطه‌ای در ادبیات اقتصادی نداریم، بلکه بانک مرکزی تورم رو به صورت ماهیانه اندازه گیری میکنه و معمولا یک ماه برای مثال اردیبهشت 88 رو مقایسه میکنه با اردیبهشت 87 برای اینکه مشخص بشه که در طول ماهای سال قیمت ها چگونه نوسان پیدا میکنه. اما اون چه در تحلیل نهایی اهمیت فراوانی داره میانگین 12 ماه یک سال نسبت به میانگین 12 ماه سال قبلشه، و به رغم اینکه ما منابع آماری متعددی داریم ممکنه با تأخیرهای این آمارها ذکر بشه، اما در مورد شاخصهای کلان اقتصادی به خاطر روش حسابداری ملی استانداردی که وجود داره و همینطور خط عمومی قیمت ها دسترسی به اطلاعات تقریبا راحت تر است، و لذا در یک چنین فضایی امکان این که ما بیاییم به آمار ارقام نادرست استناد بکنیم هم منتفی میشه، و لذا ابزاری که میخواییم استفاده بکنیم تبدیل میشه به یه ابزار منفی بر علیه خودمون. البته این نکته من اضافه بکنم که خب توی یک چنین مناظراتی صرف بحث‌های تخصصی اقتصادی برای توده‌های مردم ممکنه جذاب نباشه، قابل فهمم نباشه.
آقای دینی ترکمانی، از طرف دیگه شهروندا به علت سر و کار داشتن با قیمت‌های روزانه خب طبیعیه که براشون جالب خواهد بود بدونن که چرا اینطوریه. آقای پژویان، جای کارشناسا در این جدل‌های انتخاباتی خالی بود و نامزدهای رقیب در مباحثات تلویزیونی خودشون خودشون آمارهای متفاوتی دادن. حالا اگر از شما به عنوان کارشناس بی‌طرف سوال بشه که نرخ واقعی رشد اقتصادی در سال تورم، بیکاری و غیر و چی است، چه خواهید گفت؟
همینجور که اشاره کردید، یک نقطه ضعف خیلی آشکار در این مناظرات این بود که فرصت داده نشد تا متخصصین به خصوص اقتصاددانان، به خصوص اقتصاددانان بی‌طرف با کاندیداهای ریاست جمهوری وارد بحث‌های اقتصادی بشن و با تسلط بتونن انحرافاتی که اونها در صحبت‌هاشون دارن رو آشکار بکنن. و نکته دیگری که من می‌خوام در ادامه صحبت آقای ترکمانی بگم این است که لزومی ندارد که کاندیداها از نظریه‌ها و مسائل پیچیده اقتصادی استفاده کنن تا اینکه بتوانن به شفافیت بگویند که برنامه اقتصادیشون چی است. اما در مورد ارقامی که بیان میشه، من تصور نمی کنم که ما فقط با اعلام شاخص ها بتوانیم تعیین بکنیم که یه دولتی در گذشته یا در حال بهتر است یا بدتر است، چون باید شما یک مجموعه و به خصوص سیاست های اقتصادی رو در نظر بگیرید که دولت ها اجرا کردن. من تصور میکنم که در شرایط موجود اونچه که به عنوان رقم تورم اعلام میشه شاخص مناسب برای نشون دادن چیک شدن سبد مصرفی مردم با درآمد ثابت نیست، بلکه اون متوسط هر سال است که نشون میدهد که در مجموع چه فشاری روی سبد خانوارها وارد میشه.
چون خود این ارقام، حالا گذشت از این که از این ارقام چه تحلیلی بشه چه نتیجه گیری بشه، چون خود این ارقام الان مورد اختلاف هست. ارقام رسمی مثلا نرخ تورم، نرخ بیکاری، نرخ رشد اقتصادی چی هست در حال حاضر که قابل اتکا هست؟
ارقام من رشد اقتصادی همون رقمی است که اعلام شده، حدود 6% است. و در رابطه با بیکاری ما میدونیم که ما دلیل اینکه فاقد تشکیلاتی هستیم که به طور خیلی گسترده بیکاری رو اعلام کنند، یا اصلا ما فاقد بیمه بیکاری هستیم که بیکاران رو تشویق بکنه که زمان بیکاریشون رو اعلام بکنن، ارقام آمار بیکاری به طور کلی در اقتصاد ایران ارقام آمار مخدوشی هستش و من هیچ وقت اعتمادی به این ارقام آمار ندارم. اما فقط نحوه استفاده از آمار است که گاهی موقع شکل‌ها رو تغییر می‌کنه.
آقای دینی ترکمانی، این آمارها به نظر شما چی هستن اگه بخوایم با توجه به آمارهایی که بانک مرکزی سالانه و ماهانه ارائه میده به این آمارها برخورد کنیم؟
آمارها به نظر من مشخص هستن، هرچند که منابع آماری خب متعدده و برخی مواقع مشکلاتی ایجاد میشه، اختلافهای در آمار وجود داره. برای مثال ممکنه در تولید محصولات کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی یک آمار بده، منابع دیگه یک آمار دیگه بدن، یا در رابطه با تورم ممکنه بانک مرکزی یک آمار دیگه بده و برخی از منابع آماری دیگر هم آمارهای دیگری بدن. ولی به هر حال در رابطه با تورم و شاخصهای کلان اقتصادی متولی اصلی بانک مرکزی هست و لذا به همین آماری که این نهاد ارائه میکنه بایستی استناد کرد. و در رابطه با بحثی که پیش اومده، یعنی تورم، موضوع بسیار بسیار مشخصه. میانگین سالیانه تورم در سال 1387 نسبت به سال 86 24.5% رشد داشته. حالا ممکنه در یک ماهی برای مثال اسفند 87 نسبت به اسفند 86 این میزان باشه 18%. مسئله بسیار مهمی که وجود داره این هست که در بحث ارزیابی رفاهی خانوارها، یا برای اینکه ما قدرت واقعی خرید خانوارها را ارزیابی بکنیم، ما با ماهیانه سر و کاری نداریم. ما با میانگین 12 ماه یک سال نسبت به 12 ماه سال قبلش سر و کار داریم که این مشخص نشون میده که 24.5% نرخ رشد تورم بوده.
آیا شما به پای صندوق رای خواهید رفت؟
بله.
و میتونم سوال کنم به چه کسی رای خواهید داد؟
نه متاسفانه، چون این یک مطلبی است که صرفاً خصوصی است من رفت داره.
آقای دینی ترکمانی، شما رای خواهید داد؟
حالا اجازه بدید این رو من پاسخی در مورد این پرسش ندم.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 2-0-420-603-874-150
شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
در اینجا توجه شما را به پیام تلفنی شنوندگان رادیو فردا جلب می کنم.
من روز جمعه به آقای موسوی رای میدم چون آقای احمدی نژاد میگه تورم نیست ولی همه قیمت از 4 سال پیش تا حالا چند برابر شده.
من داری هستم شهرستان گناباد. خواستم بگم که آقای احمدی نژاد رئیس جمهور بشن بهترن چون بیشتر به فکر مردم و مستضعفای کشورشون هستن.
دوست دارم در واقع روز 23 خرداد وقتی از خواب پا میشم و آقای احمدی نژاد به هیچ وجه نامش از صندوق خواب بیرون نیاد چون ایشون نماینده همون سرمایه‌داری دلال سوداگر و انگلی هست که به خوبی آقای موسوی رو به اون انگشت گذاشت.
چند سالی که آقای احمدی نژاد رئیس جمهور بودن زندگی مردم خیلی خوب شده، مرفه شده، قدرت خرید مردم خیلی بالا رفته، چه از نظر لباس، خوراک، خرید، همه ماشین های شخصی دارن ولی ماشیناشون همش مدل بالا هست. خب میگم این چند سالی که آقای احمدی نژاد زحمت کشید، هیچ رئیس جمهور دیگه زحمت نکشید، هیچ کم از برنج و کوپرنی به نظر من استفاده نکرد. هر کسی که بخواد از زحمت آقای احمدی نژاد نادیده بگیره و بهش رأی نده، به نظر من زحمت آقای احمدی نژاد بهش حرومه. این حرفایی هم که تو رادیو زده میشه همش دشمنه آقای احمدی نژاد هستن که ازش میترسن. به نظر من آقای احمدی نژاد از همه کاندیدا لایق تر از رئیس جمهوریه. با تشکر، نغمه اکبری از جهرم.
آقای احمدی نژاد با تزریق پول نفت بشکه 130 دلار در 4 سال گذشته باعث به وجود آمدن شکاف طبقاتی عمیقی تو جامعه شدن، به طوری که بعضی از مردم انقدر فقیرن که کلیه عضوی از بدنشون رو 2 میلیون میفروشن، برخی انقدر ثروتمندن که ماشین های بالای 150 میلیون سوار میشن.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00-42-02-21-12-41-13. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
شنوندگان عزیز، ما برای روشن شدن مسئله نقش آمار و درست بودن آمار گفتگویی داریم با آقای دکتر فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس. با این پرسش شروع میکنیم که در این مصاحبه آقای خاوند مسئله آمارهای جهانی و منابع جهانی هم مطرح شد. از جمله یکی از نامزدها اصرار داشت که این آمارهایی رو که ارائه میده از سوی نهادهای جهانی هم منتشر شده و مورد قبول هست. نظر شما چی است؟
ببینید، یکی از مهمترین مشکلاتی که ایران نه فقط الان بلکه از مدت‌ها پیش، از سال‌ها پیش با اون درگیره، مسئله آشفتگی آماری هست. چون در کشورهایی که از یک دموکراسی ریشه‌دار و قدیمی برخوردارند، مراکز آماری مستقل وجود داره و این مستقل بودن این مراکز آماری همونقدر اهمیت داره که استقلال دادگستری، استقلال رسانه‌ها و استقلال بانک مرکزی. منتها در ایران به دلیل آشفتگی آماری این مسئله وضعیتی رو به وجود آورده که در حال حاضر در جریان انتخابات شاهدش هستیم و متاسفانه طی 4 سال گذشته این آشفتگی آماری شدت گرفته و بخش مهمی از آمار تولید شده از طرف نهادهای تخصصی با تردید روزافزون محافل کارشناسی روبرو میشه. و چون این وضعیت به وجود آمده، ما شاهد همین آشفتگی آماری هستیم که در مناظره های انتخاباتی ایران به اوج رسیده.
خب، در حال آمار بسیار مورد اختلاف مسئله نرخ تورم بود که رئیس جمهوری به عنوان یکی از نامزدهای انتخابات مطرح میکرد که تورم در ایران کاهش پیدا کرده و حتی تا اونجا پیش رفت که مسئله افزایش نرخ تورم در سایر نقاط دنیا رو مقایسه کرد با ایران و نتیجه گیری کرد که در حال در ایران برخلاف سایر نقاط دنیا تورم در حال پایین رفتن هست.
ببینین، آقای احمدی نژاد میگفتن نرخ تورم ایران هول و هوش 15% و رقبای ایشان که میگوین نرخ تورم حدود 25% هر دو بر آمار بانک مرکزی تاکید میکنند و بانک مرکزی هم در این زمینه هیچ کمکی نمیتونه بکنه، چون که بانک مرکزی نرخ تورم رو به دو نوع ارائه میده. در یک ارزیابی بانک مرکزی نرخ تورم رو در 12 ماه منتهی به یک ماه نسبت به 12 ماه قبلی بررسی میکنه، یعنی یک میانگین 12 ماه رو با یک میانگین 12 ماه میسنجه و این همون 25% رو میده و در آخرین آمار 23% رو داده. در یک روش دیگه بانک مرکزی نرخ تورم رو نقطه به نقطه حساب میکنه و بر این اساس اگر اردیبهشت سال 87 رو با اردیبهشت سال 88 مقایسه بکنیم، نرخ تورم میشه 15%. این همون آماری است که آقای احمدی نژاد بر اون اتکا میکنه. من اگر اجازه بدین فقط و فقط من فکر میکنم راهش این باشه که ما مراجعه کنیم به آمار صندوق بین‌المللی پول که حدود 1 ماه پیش منتشر شده زیر عنوان چشمانداز اقتصادی در خاورمیانه و آسیای مرکزی، که در اون آمار تورم در 30 کشور خاورمیانه، آسیای مرکزی، قفقاز و شمال آفریقا مورد مقایسه قرار گرفته. در این آمار ما می‌بینیم که نرخ تورم در ایران از سال 2006 که 11.9% بوده، در سال 2007 میشه 18.4%، در سال 2008 میشه 26%، ولی در سال 2009 کاهش پیدا میکنه و میرسه به 18%، و بر اساس پیشبینی صندوق بین‌المللی پول این کاهش ادامه پیدا خواهد کرد و خواهد رسید به 15%. بنابراین نرخ تورم ایران بر اساس آمار صندوق بین‌المللی پول رو به کاهش میره. منتها دلیل این کاهش خلاف اون چیزهایی هست که آقای احمدی نژاد گفته. دلیل این کاهش نرخ تورم این هست که از حدود 1 سال پیش آقای طهماسب به مظاهری در بانک مرکزی جمهوری اسلامی در برابر سیاست اقتصادی آقای احمدی نژاد به مقاومت برخورد، جلوی رشد نقدینگی رو گرفت و به قول خودش خزانه رو 6 قفله کرد و بهای این کار رو هم پرداخت، یعنی آقای احمدی نژاد آقای مظاهری رو برکنار کرد. بعد آقای بهمنی که جانشین آقای مظاهری شد کم و بیش به همان سیاست آقای مظاهری ادامه داد و پیامد این کاهش نرخ تورم در ایران هست یه چند ماه گذشته. دلیل دیگه‌ای که بر این کاهش میشه ذکر کرد این هست که اصولاً در ایالات متحده آمریکا، در اتحادیه اروپا، در قدرت‌های نوظهور مثلا چین، ما در حال حاضر شاهد افت شدید قیمت‌ها هستیم، حتی شاهد تورم معکوس هستیم، یعنی تورم زیر صفر نوسان می‌کنه و این تورم معکوس از راه کالاهای وارداتی بخشش به ایران منتقل میشه. بنابراین در حال حاضر بر اساس آمار صندوق بین‌المللی پول نرخ تورم ایران 18%. منتها این نکته هم حضورتون عرض بکنم که این 18% نرخ تورم ایران در بین 30 کشور مناطقی که حضورتون عرض کردم بالاترین نرخ تورم است، یعنی حتی با فاصله زیاد از نرخ تورم عراق و افغانستان هم بالاتره. در مجموع در بین این 30 کشور نرخ تورم فقط 10%، مال ایران 18%. در سال 2010 نرخ تورم در بین این 30 کشور میانگینش میرسه به 8%، مال ایران 15%. بنابراین در وضعیت نسبی ایران در زمینه تورم تغییری پیدا نشده.
البته در موارد دیگر هم این آمارها مورد چالش قرار گرفت از سوی نامزدهای مختلف، به ویژه در زمینه رشد اقتصادی و مسئله بیکاری که به طور مفصل نمیتونیم اینجا بهش بپردازیم، ولی اگه ممکنه یک اشاره کوتاهی به نرخ بیکاری و نرخ رشد سالانه اقتصادی داشته باشین بد نخواهد بود.
بله بله، در مورد نرخ رشد اقتصادی هم من مراجعه میکنم به همین آمار صندوق بین‌المللی پول. نرخ رشد اقتصادی ما در سال 2005 بر اساس گزارش آخر ماه می صندوق بین‌المللی پول در سال 2005 4.7% بوده، در سال 2006 6.5%، در سال 2007 7.8%، ولی در سال 2008 یعنی سال گذشته میلادی به گفته صندوق بین‌المللی پول رسیده است به 4.5%، و در سال جاری هم باز هم سقوط میکنه و میرسه به 3.2%. این ادامه سقوط ادامه پیدا میکنه و میشه 3% در سال 2010. این در مورد نرخ رشد تولید ناخالص داخلی از دیدگاه صندوق بین‌المللی پول. در مورد نرخ بیکاری بر اساس گزارش مرکز آمار ایران گفته میشه که نرخ بیکاری از 11.5% در سال 1384 خورشیدی رسیده است به 10.4% در سال 1387، منتها این آمار با اعتراض شدید محافل کارشناسی داخلی ایران روبروست، چون که اینها میگویند که برای اینکه چنین کاهشی در نرخ بیکاری ایران اتفاق افتاده باشه باید دست کم حدود 1,300,000 تا 400,000 شغل طی 2-3 سال گذشته هر سال در ایران ایجاد شده باشه و با آمار ثابت میکنند که حد اکثر فرصت‌های شغلی ایجاد شده در 2-3 سال گذشته از 400,000 فرصت در سال بیشتر نبوده و بنابراین این آمار مرکز آمار ایران به شدت زیر انتقاد محافل کارشناسی از جمله در بین محافل اصولگرای هوادار دولت قرار داره.
خیلی متشکرم آقای خاوند از اطلاعاتی که در اختیار شنوندهای ما گذاشتین. روزتون بخیر.
خواهش میکنم. متشکرم.
به پایان مجله این هفته رسیده ایم. با سپاس از مهمانان این مجله و با سپاس از شما شنوندگان گرامی، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. اوقات خوشی داشته باشید.
برنامه مجله اقتصادی یک بار دیگه در مجله نیمه شب و یک بار هم در مجله نیمروزی فردا پخش خواهد شد. اما مجله ما همچنان ادامه داره. تا چند ثانیه دیگر با مهین گرجی خواهید بود همراه با خلاصه خبرها.